غیب، فرشتگان، رسالت انبیا، جایگاه پیامبر اکرم سلام الله و اهل بیت علیه السلام، امامت، فضائل و رذایل اخلاقی، گرامی داشته عیاد، مسائل اجتماعی، اقتصادی، اشارات تاریخی، نعمت‌های مختلف خداوند، آداب دعا، تلاوت، ذکر نماز و عبادت که معروف ترین دعای صحیفه سجادیه، دعای مکارم الاخلاق است. بر این اثر شعرهای بسیاری نوشته شده که مشهورترین آن ریاض السالکین نوشته سید علی خان شیرازی است. صحیفه به 13 زبان از جمله فارسی و انگلیسی ترجمه شده است. اولین بار متوکل ابن هارون بلخی از اصحاب و راویان امام صادق علیه السلام متن صحیفه را در دیدار با یحیی ابن زید از او دریافت کرد و در ملاقات با امام ششم آن را با نسخه امام باقر علیه السلام مقابله کرد و سپس متن صحیفه را روایت کرد. مطالعه این کتاب با ارزش را به شما عزیزانی که تا به حال موفق به خواندن آن نشدید توصیه می کنم. امیدوارم از آن بهره لازم و فراوان ببرید. تا معرفی کتاب دیگر همه شما عزیزان را به خداوند بخشنده و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
به شخصه این بخش معرفی کتاب و آنچه که خانم حساسیان معرفی میکنند رو خیلی دوست دارم، چون که روایت های زیادی ما داریم که توصیه میکنه به خواندن کتاب. ما هر وقت که کتاب میخونیم با دنیای جدیدی آشنا میشیم. کتاب ها شکل دهنده افکار ما هستن، شکل دهنده دیدگاه ما هستن و امیدواریم که این معرفی کتاب هرچی بهتر و بیشتر ادامه پیدا کنه. سپاسگزاریم از خانم حساسیان عزیز و در این لحظه میخواییم بریم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب دکتر جعفر قادری، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه، هم صحبت بشیم درباره چند و چون و کلیات بودجه 1401.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
آقای دکتر قادری سلام عرض میکنم، صبح ازت حالی بخیر.
من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان از ارجمند عرض سلام و صبح خیر دارم.
من اول خود قوت بگم، این تلاش های شبانه روزی که در این چند وقت اخیر برای بررسی بودجه 1401 داشتید قابل تحسین و تقدیر هست. خدا حفظتون کنه، آرزوی سلامتی داریم برای شما و همه همکارانتون. آقای دکتر، علی القاعده نمیتونیم تو این زمان کوتاه صبحگاهیمون درباره کلیات و روند تصویب 1401 بودجه 1401 با هم صحبت کنیم، اما یک چند نکته برجستش رو با هم مرور کنیم. یکی بحث حقوق کارگران هست و دیگه بحث خودروها هستش. این نکاتی هست که لااقل به ذهن میرسه که در رسانه‌ها بیشتر داره دنبال میشه. آیا گزارش خاصی درباره این دو موضوع وجود داره؟ حالا اگر دومی رو اول بفرمایید ببینیم که آیا باید تصمیم بگیریم، میتونیم که یک فکری به حال خرید و تجدید کردن در خودمون داشته باشیم یا نه.
خب در مورد
بود ولی
بله در مورد تغییرات حقوق همونطور که سزار دارید به هر حال یه بحثی توی مجلس مطرح شد که تمام کارکنان دولت هم از کارگران یا کارمندان و تابع یک سیاست واحدی باشن. نمیشه که شما کارگرانی که زیر مجموعه دولت هستن رو اختیارشون رو به شورای عالی کار واگذار کنید. شورای عالی کار بیشتر برای کارگرانی است که مثلا توی بخش غیر دولتی دارن کار میکنن و توی بخش دولتی دولت پیشنهادی که آورده بود و این پیشنهاد توی مجلس رأی آورد که همه دقیقا به یک شکل مورد توجه قرار بگیرن و میزان تغییرات حقوق هم به این شکل شد که در سال آینده کف حقوق از 3.5 به 5.6 میلیون، یعنی حدود 60% افزایش پیدا کنه. برای بقیه گروه ها همه 10% اضافه بشه. البته خب این روش به نظر میرسه که خیلی عادلانه نباشه و بنده و بعض از دوستان که ما مثلا خود من یک فرمول و مدلی رو تهیه کرده بودم که برای مبنا که خب ما بیایم سقف رو 10% کف رو 60% بین 10% و 60% اینا رو بیاریم روی نمودار و بر اساس نمودار دقیقا میزان افزایش برای افراد در گروه های مختلف متفاوت باشه. ولی خب رفتم که مطرح کنم، نماینده دولت اعلام کردن که وضعیت مالی به گونه ایست که نمیشه این اعداد و ارقام رو پوشش داد، بنابراین بار مالیش به گونه ایست که توی این سقف منابعی که توی بودجه پیش بینی شده جا نمیگیره.
یه سوال بپرسم، این نکته که داره مطرح میشه، ما الان دو گونه کارگر داریم، یکی تابع قانون استخدام کشوری، یکی تابع قانون کار، درست عرض میکنم؟
بله بله.
این نکته که داره تو مجلس رسیدگی میشه، فکر نمیکنید میل و تقاضا رو به سمت کارگری بخش قانون استخدام کشوری افزایش بده، اون وقت بخش فربه شدن بخش دولتیمون رو در پی نخواهد داشت؟
نه، اتفاقا الان بحث کارگرانی که در سیستم دولتی دارن کار میکنن اینه که اجازه بدید که برای ما شورای عالی کار تعیین تکلیف بکنه، در صورتی که به هر حال الان مجلس اون چیزی
چرا ببخشید چرا این اتفاق، چرا اینجوری دارن میگن، چرا این خواستو دارن؟
خب استدلالشون که ما کارگریم و در مشاغل کار
چه مزیتی داره قانون اجرای قانون کار؟ الان کارگرانی که دارن توی بخش خصوصی ما دریافت میکنن، جناب دکتر حضرت‌عالی در قتلی دانشگاه هستید، در کارهای پژوهشی هستید، الان کارگرانی که تو بخش خصوصی ما دارن دریافت میکنن چقدر دارن میگیرن؟
نگاه کنید حالا من میانگینشون اطلاع ندارم، ولی هر سال افزایشی که برای کارگرانی که خارج از بدنه دولت هستن معمولا متناسب با نرخ تورم به صدر در گرفته میشده و بیشتر از میزان افزایشی است که دولت داره. یا
اجرای شدنش مهمه. الان شما ببینید اون چه که در قانون کار داره،
اون بحث اجراش بحث دیگری هست، ولی شما کارگری که به صدر جدا از کارمند ایدی که دریافت میکنه دو برابر حقوقی که دریافت میکنه، ولی تو سیستم دولتی
آقا به خدا اینجور نیست اصلا، اینجور نیست
قانون اینه. حالا به چه شکل عمل میکنه؟
بله متوجه شدم. خب قانون ما این هستش. حالا فکر نمی کنم اونها نقد و ول کنن دنبال نسیه بگردن که دو قانون چه گفته.
حالا ممکنه در عمل و در اجرا بین اجرا و مصوبه تفاوتی وجود داشته باشه، ولی به هر حال شورای عالی کار معمولا هر سال میزان افزایش که برای کارگران در نظر میگیره بیشتر از میزان افزایشی است که در سیستم دولتی دیده میشه.
و در مورد خودرو هم میفرمایید؟
در مورد خودرو چیزی که مجلس مصوب کرد که 50,000 دستگاه خودرو سواری به اضافه 20,000 دستگاه خودرو هیبریدی وارد بشه، و خب حالا این مصوبات رو به گونه هم عمل بشه که دقیقاً چون میزان واردات محدود هست یک انحصار ایجاد نشه برای تعدادی که فقط اون تعداد افراد بتونن امکان وارد کردن داشته باشن، که باید در حال توی شرایط رقابتی این امتیاز واگذار بشه.
پس این باعث ایجاد موج کاهشی قیمت ما در بازار خود رو نخواهیم بود؟
خب چرا، میتونه تأثیر بذاره دیگه. یعنی طبعا به هر حال حالا اون مصوبه قبلی مجلس هم که مربوط مجلس دهم بود و رفت و برگشته بین مجلس و شورای نگهبان داشت، حالا اونم ما معتقدیم اگر اصلاح بشه که امکان واردات خودرو در مقابل صادرات خودرو و صادرات قطعه امکان پذیر باشه، خب اون شاید دیگه مزیت ور داره دیگه در اختیار دولت، و دولت میتونه به جای اینکه سقف واردات رو مشخص کنه تعرفه رو تعیین بکنه و سقفی برای واردات به هر حال محدود
نشید. سپاسگزارم آقای دکتر قادری، ممنونم از حضرت عالی. حالا در برنامه بعد هم صحبت بیشتر خواهیم شد، ببینیم چه کسانی این 50,000 تا رو خواهند آورد، با چه تعرفه‌ای خواهند آورد، چطور باید عرضه کنن، آیا این باعث انحصار خواهد شد یا خیر، می‌گذاریم برای جلسات آینده. ممنونم که وقت گذاشتید. صبح حضرت عالی به خیر باشه. خدا نگهدار حضرت عالی.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
خیلی سریع و فوری بریم به اتاق و بخش تماشاخانه، هم صحبت بشیم با محمد رضا ایمانیان عزیز.
اینم یه راز دیگه، دارم رازای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه، تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون
با چیه میگیری؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من زور شده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکند.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
جناب ایمانیان سلام، صبح بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوب برنامه صبح و گفتگو در خدمتتون هستم.
متشکرم. من هیچ سوالی نمیپرسم، تو زمان کوتاه میخوایم با شما هم صحبت بشیم، ببینیم چه تازه‌ای برای ما دارید.
خواهش میکنم. این روزا خیلی به حوزه سینما پرداختیم، امروز میخوایم یه سری به حوزه تئاتر بیشتر بزنیم. نمایش مارادونا به نویسندگی، طراحی و کارگردانی مهران رنجبر که این روزها در امارت نمایشی نوفلوشاتو روی صحنه هست، 20 اسفند ماه به اجرای خودش پایان میده. مهران رنجبر تا حالا نمایش‌های پورتری مختلفی رو به روی صحنه برده از شخصیت‌های مختلف و مهم در عصر دنیا و حالا نمایشی تحت عنوان مارادونا روی صحنه داره که از قبل از جشنواره تئاتر فجر اجرای خودش رو آغاز کرد و 20 اسفند ماه به اجرای خودش پایان میده. این اثر هر شب ساعت 19 در امارت نمایشی نوفلوشاتو روی صحنه میره و مهران رنجبر به نوعی تک بازیگر این اثر هم محسوب میشه. اما یک نمایش دیگه هم به اسم نفس سرد قرار هستش که از 17 اسفند ماه در پردیس تئاتر تهران اجرای خودش رو آغاز بکنه که این نمایش به مناسبت زادروز سردار حاج قاسم سلیمانی اجرای خودش رو آغاز میکنه. کاری از گروه هنری باران هست به نویسندگی و کارگردانی محمد قاسمی که در پردیس تئاتر تهران به روی صحنه خواهد رفت. همینطور فراخوان 8 دوره پروژه نمایشنامه نویسی 4 تئاتر ایران هم منتشر شد. آقای ایوب آقاخانی طراح و مدیر پروژه ملی 4 تئاتر ایران فراخوان این رویدادی که چندین سال هست داره برگزار میشه و تخصصی در حوزه نمایشنامه نویسی هست رو اعلام کردن. عزیزانی که علاقمند به این حوزه هستن میتونن با یک جستجوی ساده در اسمت فراخوان رو دریافت بکنن و در این رویدادی که چندین سال هست داره برگزار میشه و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته شرکت بکنن. مدیریت مجموعه تئاتر شهر هم اعلام کردن که تمام تلاششون رو دارن میکنن که از 6 فروردین ماه دوباره زنگ آغاز اجراهای مجموعه تئاتر شهر در سال جدید به صدا در بیاد. تقریبا مصادف است 6-7 فروردین ماه با روز جهانی تئاتر و همچنین 7 فروردین ماه روز ملی هنرهای نمایشی که ایشون عنوان کردن که تمام تلاش و برنامه‌ریزی داره انجام میشه برای اینکه در این روز چراغ تئاتر روشن باقی بمونه. نمایش بچه به کارگردانی خانم افسانه ماهیان هم که خانم معتمدآریا، فاطمه معتمدآریا یکی از بازیگران این اثر هستن، دور جدید اجراهای خودشون رو در تماشاخانه ایران شهر از 6 فروردین ماه دوباره آغاز میکنن. گرچه که تا الان تقریبا تا 27 اسفند ماه هم از این ور عید در از روی صحنه خواهند.
سپاسگزارم جناب ایمانیان، متشکرم از توضیحاتتون. صبح خوبی آرزو میکنیم و ممنونیم که با ما همراه هستید.
ممنون، متشکرم.
تا فردا، خداحافظ.
صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
هشت و 15 دقیقه هست. میخوایم با جناب آقای دکتر فریدی، کارشناس ارشد محیط زیست، هم صحبت کنیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم. خب آقای دکتر هر روی خط نیومدن و تا لحظاتی دیگه جناب دکتر به ما اضافه خواهند شد. میخوایم ببینیم در این اوضاع و احوال، حالا قسمت‌های مختلف رو امروز با هم بررسی کردیم، اومدیم بهش زهرا رو سر زدیم، کتاب معرفی کردیم، صحنه رو با هم دیدیم و الان میخوایم بریم سراغ محیط زیست. جناب آقای دکتر فریدی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خوب هستین؟
حال شما چطوره؟ شما خوبید؟
زنده باشین. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
چقدر انرژی خوب. به 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 به،
سلامتون بخیر باشه. زنده باشین.
راجع به محیط زیست می‌خوایم صحبت کنیم، طبعا همچین انرژی رو هم می‌طلبه آقای دکتر. بفرمایید برای ما تازه چه دارید؟
خب همینجوری که می‌دونید ما در هفته منابع طبیعی قرار داریم و روز درختکاریه و
از دیروز اگر اشتباه نکنم،
بله بله، از 15 اسفند که روز درختکاری میشه،
بله.
یک هفته از این هفته، حالا ما که مجموعه محیط زیست کشور هستیم، اون ارگانی که مسئول اجرا و سیاست گذاری سازمان جنگل ها و مراقع کشوره، ولی خب ما در کنارشون هستیم و کمکشون میکنیم و در کلان موضوع به هر حال سازمان محیط زیست هم محافظ و مدافع درختان و مراقع و جنگل ها هست. عرض خدمت جنابالی که خب یک جنبشی در سراسر کشور در این هفته شکل میگیره از مسئولین و نهادها و ارگانها و مردم، دانش آموزان و در تمام پارک ها و بوستان ها که نگاه بفرمایید این روزا درختکاری رو دارن مردم به صورت حالا چه از جانب سازمانی و یا خودجوش و یا تشکلهای مدنی انجام میدن.
این خیلی خوب هست. ما اگر میتونستیم حالا بهتر، شاید سوال من الان اینجاست، آیا جا داشت که بهتر و بیشتر روی این موضوع کار کنیم؟ الان شما فهمیدید هر جا رو نگاه میکنیم مردم مشغول کاشتن درخت هستن. یه نکته دیگه که من میخوام به عنوان نکته مثبت عرض کنم، بخده شاید شهرداری باشه، اما میبینیم مردم اهتمام زیادی دارن، علاوه بر باغچه های داخل حیاتشون، در فضای بیرونشون هم باز مردم هستن که دارن این هزینه رو انجام میدن و به بهترین شکل آرایش میکنن، می آرایند، هزینه میکنن، پول آب میدن و آبیاری میکنن، کود هر سال میریزن. این علامت بس. خوبیه ولی کافیه آقای دکتر؟
نه، خب شما حتما بهتر از من میدونین، ما هر چی تو این زمینه اقدام انجام بدیم کمه. من خب شما در داخل شهرها ملاحظه میکنید که اون ارگانی که متصدی گسترش و حفظ و نگهداری فضای سبز بر اساس قانون شهرداریه توی محدوده روستاها، دهیاری ها هستن و در سایر قسمت ها سازمان جنگل ها و مراتع در مناطق چهارگانه مثل مناطق حفاظت شده و پارک ملی بحث حفاظت از فضای سبز به عهده سازمان محیط زیست. این جنبشی که در راستای گسترش فضای سبز هست، من میخوام به طور خلاصه به چند تا عرضم به خدمت شما فواید این موضوع اشاره کنم. در درجه اول بهتر از من میدونین درخت ها نقش به حساب گرفتن آلاینده های هوا از جمله کربن و گوگرد، آمونیوم و سایر این پارامترهای آلاینده را از هوا میگیرن و به جاش اکسیژن به هوا برمیگردونن، بحث اون حال بافت خاک رو به شکلی اسفنجی تبدیل میکنن که باعث نفوذ پذیری آب در داخل بستر زمین میشه و سفره های آبای زیرزمینی ما رو تغذیه میکنه. توی بحث اون چشماندازهایی که ایجاد میکنه برای روح و روان انسان خیلی نقش موثری دارن. شما حتی تو تحقیقاتی که انجام شده ملاحظه میکنید، میگن حتی اطراف یک خونه ای رو شما اگه به شکل مهندسی و درست درخت بکاری، تو تابستون هوای اون خونه خنک‌تر میشه، تو زمستون جلوی بادهای سرد رو میگیره، هوا رو گرم‌تر نگه میداره. حتی تحقیقاتی که انجام شده در خیابون‌هایی که فضای سبز ایجاد شده و درختان حالا جلوه پیدا کردن، حتی اون مراکز تجاری فروش‌های بیشتری هم داشتن، یعنی مردم تمایل بیشتری داشتن تو اون خیابون‌ها قدم بزنن و خرید بکنن. حتی تو بحث اون آلایندگی صوتی، یعنی سر و صدا و صوت هم این درخت‌ها فیلتر می‌کنن و باعث میشن که ما یه آرامش داشته باشیم. پناهگاه خوبی برای پرندگان و حیوانات هستن، یعنی حیات وحش این درختان و جنگل ها و مراتع رو مأمن خودشون قرار میدن. و این قبیل مسائلی بخوایم اشاره بکنیم، خیلی زیاد تحقیقات تو این زمینه زیاد بوده. حتی ببینید خاک بعضی جاها که آلوده میشه، بعضی کشورها برای تصفیه خاک هم میان درخت میکنن، ریشه های این درخت آلایندگی های خاک رو میگیره. برای همین من عرض میکنم ما ولی در سراسر کشور ما اقلیم های متفاوتی ما داریم. ما تو کویر یه گونه میتونیم بکاریم، مثلا تاق و ید. ما الان شما مثلا تو همین استان تهران،
اگر جنبندی بفرمایید ممنون.
خواهش بکنم. ما توی بعضی قسمت ها باید اون گیاهان و درختان بومی اون منطقه رو کش بکنیم و از کاشتن اون درختان غیر بومی خودداری بکنیم. بحث آب خیلی مهمه برای نیازسنجی اینا و آب اینها باید فکر بکنیم و اگه درختی میکاریم فکر آب اون رو انجام بدیم. آبیاری و آب فاضلاب و آب‌های نامتعارف و بازگردانی آب هم توی زمین حالا یه مبحث خیلی زیاده.
ممنونم آقای دکتر، ممنونم از همراهیتون. حالا امیدواریم که این روزهای پایانی سال قرین بشه با بیشتر مواظبت کردن، این یک جورهای نو شدن سال رو همه ما حواسمون به محیط زیست هم باشه. دو تا اتفاق داره میفته، یکی چهارشنبه آخر سال هست، خیلی مواظب باشیم آسیب نبینه محیط زیستمون. یکی هم روز طبیعت هست که از قضا این روز طبیعت خیلی راجبش حرف هستش و اصلا به طبیعت فکر نمیشه. ممنونم، بیشتر صحبت بکنیم راجبش. صبحتون بخیر باشه. خدا نگهدار. و تشکر میکنیم، صبح بخیر میگیم به همه شما همراهان عزیز، مردم عزیز ایران، همشهریان عزیزمون، هموطنان عزیزمون. صبح گفتگوی امروز هم به پایان رسید. با همه شما خداحافظی میکنیم تا فردا صبح، صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو.
میلاد با سعادت علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام، سرچشمه نور معارف و مروج ناگفته های عاشورا، بر شما هموطنان گرامی مبارک باد. پدر بزرگوار ایشان سرور شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین و مادرشان حضرت شهربانو از ایران هست. امام خمینی رحمت الله علیه می فرمایند صحیفه کامله سجادیه نمونه کامل قرآن ساعد است و از بزرگترین مناجات عرفانی در خلوتگاه انس است. علی خواست تا که برای حسینش زنی در بلندای ایمان بگیرد، تمام زمین و زمان را که میگشت بنا شد عروسی از ایران بگیرد. خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه از سلاله نور که زندگی و سیره اخلاقی آل الله هست و هر روز یکی از ائمه مورد بررسی قرار میگیرد، شما شنونده این برنامه باشید که امروز به بررسی سیره اخلاقی امام سجاد علیه السلام میپردازه.
از سلاله نور. آمد از راه امام دیگری مثل علی، سرزد از خاک دوباره شجری مثل علی. خانه حضرت ارباب شده رشک جنان، نور بارید ز روی قمری مثل علی.